بهترین آهنگ‌ها و آخرین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 درود بر شنوندگان گرامی، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من هومن سیسان با مجموعی از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما طبق معمول هر شب پیش از پرداختن به گزارش‌ها، اخبار این ساعت را از همکارم لیلی صدر می‌شنوید.
با سلام. کمیته روابط بین‌المللی مجلس نمایندگان آمریکا روز سه‌شنبه با 37 رأی موافق در برابر یک رأی مخالف، لایحه تشدید فشار بر شرکت‌های خارجی را که با ایران داد و ستد می‌کنند تصویب کرد. از جمله این تحریم‌ها می‌توان به محرومیت این شرکت‌ها از استفاده از معافیت‌های مالی در آمریکا اشاره کرد. این کمیته همچنین اعلام کرد که سهم آمریکا در وام‌هایی که بانک جهانی به ایران می‌دهد از این وام‌ها کسر خواهد شد. بنا به این لایحه، همچنین اگر مسکو به همکاری‌های هسته‌ای با ایران ادامه دهد، هیچ موافقتنامه‌ای در زمینه همکاری‌های هسته‌ای با روسیه به امضا نخواهد رسید. بنا به گزارش شبکه رسمی اطلاع رسانی نفت و انرژی ایران، وزارت نفت جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد سهمیه بندی بنزین برای تمام وسایط نقلیه بنزین سوز، اهم از خودرو و موتورسیکلت، صرفاً با استفاده از کارت هوشمند سوخت از روز چهارشنبه ششم تیر ماه آغاز خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فارس، در پی اعلام خبر سهمیه بندی بنزین که از روز چهارشنبه اعمال خواهد شد، خیابان‌های تهران با ترافیک شدید و غیر معمول مواجه شد. گروه تندروی فلسطینی که ادعا می‌کند آلن جانستن خبرنگار بی بی سی را در غزه ربوده است، اعلام کرد اگر زندانیان مسلمان در بریتانیا و اردن آزاد نشوند، گروگان خود را می‌کشند. آلن جانستن در 12 ماه دسامبر در غزه توسط مردان مسلح ربوده شد. حجت الاسلام هشام سمیری، امام جماعت مجلس مسجد فاطمه زهرا در محله عرب نشینی در اهواز، توسط دو مرد مسلح موتورسوار در نزدیکی خانه اش ترور شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وی به مبارزه با گروه‌های سنی مذهب وهابی مشهور بوده و به گفته افراد محلی حتی آشکارا به خلفای راشدین بی‌احترامی می‌کرده است. مخالفان حجت الاسلام هشام سمیری می‌گویند در زمان نارامی‌های خوزستان، وی با منابع امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی همکاری می‌کرده است. از هویت عاملان ترور گزارشی در دست نیست. جلال طالبانی، رئیس جمهوری عراق، روز سه‌شنبه در تهران با علی خامنه‌ای رهبر و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی دیدار کرد. جلال طالبانی همچنین قرار است در سفر به ایران با عبدالعزیز حکیم روحانی شیعه که برای درمان بیماری سرطان در این کشور به سر می‌برد ملاقات کند. بنا به گزارش‌ها، مسئله ادامه ملاقات‌های مقام‌های جمهوری اسلامی و ایالات متحده در مورد عراق از جمله مسائل مورد گفتگو در دیدار رئیس جمهوری عراق با مقام‌های ایران بوده است.
با تشکر از لیلی صد که خلاصه‌ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و اما نگاهی به آنچه در این مجله خبری خواهید شنید. ورود جلال طالبانی به تهران، گزارشی از حسام مهدوی. سخنان شیرین عبادی در نشست حقوق صلح. نگاهی به کتاب ملکه های تهران نوشته ربیع اوزن‌کازان و گزارش های دیگر. همچنان که در خبرها آمد، جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق روز سه‌شنبه بعد از ورود به تهران با رهبر و رئیس جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد. جزئیات بیشتر را از حسام مهدوی می‌شنوید.
جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق که برای پنجمین بار در دوران ریاست جمهوریش به ایران سفر کرده است، بعد از ورود به تهران با رهبر و رئیس جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کرد. در حالی که مهدی مصطفی قائم مقام وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی پیشتر در جمع خبرنگاران گفته بود در جریان سفر آقای طالبانی به تهران در خصوص ادامه گفتگوی ایران و آمریکا بر سر امنیت عراق بحث خواهد شد، اما رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با جلال طالبانی گفت آمریکایی‌ها مخالف گسترش روابط ایران و عراق هستند و تلاش دارند در این روابط اخلال ایجاد کنند. همچنین آیت الله خامنه‌ای مهمترین مشکل عراق را به گفته خودش حضور اشغالگران در این کشور دانست. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی هم به جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق گفته است برای هر گونه کمک به دولت عراق به منظور تامین رفاه و پیشرفت مردم این کشور آمادگی دارد. مهدی مصطفی قائم مقام وزیر امور خارجه ایران این را هم گفته است که در جریان سفر جلال طالبانی به تهران قرار است موضوع 5 ایرانی که بیش از 5 ماه است در بازداشت نظامیان آمریکایی حاضر در عراق به سر می‌برند گفتگو شود. بر اساس گزارش‌های دیگر آقای طالبانی در سفر به ایران با عبدالعزیز حکیم روحانی شیعه که برای درمان بیماری سرطان در ایران به سر می‌برد ملاقات خواهد کرد.
گزارش همکارم حسام مهدوی را میشنیدید از سفر جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق به تهران. در حالی که متن پیشنهادی سومین قطعنامه تحریم شورای امنیت از سوی بریتانیا تهیه شده و روی میز مذاکرات و روی میز مذاکره شش قدرت بزرگ جهانی است، روز سه‌شنبه معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی صدور قطعنامه را مسیر موفقی برای حل مسئله ندانست. فریدون زرنگار نگاهی دارد به آخرین تحولات در زمینه پرونده هسته‌ای ایران.
به گفته مهدی مصطفی معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی، موضع سرسختانه ایالات متحده آمریکا در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی مانع دستیابی به توافق درباره این مسئله است. این اولین واکنشی بود که مقام‌های ایرانی نسبت به گفته‌های وزیر خارجه آمریکا نشان دادند. کاندلیزا رایس وزیر خارجه آمریکا روز گذشته با رد این مسئله که میان اتحادیه اروپا و ایالات متحده اختلاف نظر وجود دارد گفت ایران باید به غنی‌سازی اورانیوم پایان دهد. به گفته وزیر امور خارجه آمریکا، تعلیق غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران خواست اصلی آمریکاست که مورد تایید اروپاییان نیز هست. پیش از این خبرگزاری‌ها گزارش داده بودند که اروپا خواهان نرمش بیشتری در برابر ایران و چشم پوشی از خواست تعلیق غنی‌سازی از ایران است. مهدی مصطفی معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به گفته‌های وزیر خارجه آمریکا گفت ایران دلیلی نمی‌بیند به این خواست گردن نهد و تعلیق غنی‌سازی اورانیوم را نمی‌پذیرد. در این میان امروز سه‌شنبه کمیته روابط بین‌المللی مجلس نمایندگان آمریکا با 37 رأی در برابر 1 رأی به تشدید فشار بر شرکت‌های خارجی که با ایران داد و ستد می‌کنند رأی داد و از جمله تصمیم گرفت این شرکت‌ها را از استفاده از معافیت‌های مالیاتی در آمریکا محروم کند. این کمیته همچنین اعلام کرد که سهم آمریکا در وام‌هایی که بانک جهانی به ایران می‌دهد از این وام‌ها کسر خواهد شد. از سوی دیگر و بر اساس پیشنویس پیشنهادی بریتانیا برای سومین قطعنامه تحریم شورای امنیت علیه ایران، تمامی هواپیماها و کشتی‌های متعلق و یا تحت کنترل خطوط هوایی و دریایی ایران از اجازه حرکت، نشستن، برخاستن، پهلو گرفتن در هر فرودگاه و بندری و حتی عبور از قلمرو آب‌های سرزمینی و مالکیتی کشورهای دیگر محروم می‌شوند. اهمیت این تصمیم در آن است که می‌تواند در صورت اجرا صادرات نفت ایران را مختل کند. تانکرهای شرکت ملی نفتکش ایران نزدیک به 40% از صادرات نفت ایران را که روزانه 2,400,000 بشکه است حمل می کنند. در این میان کاظم جلالی مخبر کمیسیون امنیت ملی مجلس روز سه‌شنبه 5 تیر ماه گفت غلامحسین محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات در جلسه این کمیسیون گفته است که حسین موسویان دیپلمات و مذاکره کننده سابق هسته‌ای از نظر این وزارتخانه مجرم است. حسین موسویان تا پیش از روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد از اعضای اصلی تیم مذاکره کننده پرونده هسته ایران بود و روز 11 اردیبهشت ماه به اتهام ارتباط با سفارتخانه های خارجی و مسائل امنیتی بازداشت شد. قرار بازداشت آقای موسویان روز 19 اردیبهشت ماه به قرار وثیقه تبدیل شد و وی با سپردن 200,000,000 تومان وثیقه آزاد شد.
فریدون زرنگار و آخرین تحولات در زمینه پرونده هسته‌ای ایران. و در همین حال شیرین عبادی برنده جایزه نوبل روز دوشنبه در نشستی که تحت عنوان حق صلح در کانون مدافعان حقوق بشر برگزار شد گفت جامعه بین‌الملل رفتار کنونی ایران را نمی‌پذیرد. خانم عبادی به رادیو فردا میگوید ایران باید قطعنامه‌های دوگانه سازمان ملل را اجرا کند. شیرین فامیلی گزارش میدهد.
شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل در نشست صلح کانون مدافعان حقوق بشر بر ضرورت اقدام ایران در اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل تاکید کرد. خانم عبادی ضمن آنکه حق ملت‌ها بر استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای را تایید می‌کند، در همان حال در دفاع از حقوق شهروندان می‌گوید تأکید بر استفاده از این حق نباید منجر به از بین رفتن سایر حقوق شهروندان شود. شیرین عبادی، حقوقدان:
استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای طبق مقررات بین المللی حق کلیه ملل جهان از جمله ملت ایران است. اما در شرایط فعلی به نظر می رسد که ادامه یک پافش استفاده از یک حق ممکن است منجر به بین رفتن سایر حقوق شهروندان از جمله حق صلح و زیستن در امنیت و آرامش بشود. قطعنامه های دوگانه شورای امنیت سازمان ملل متحد به دولت ایران توصیه می کند به همکاری با آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای و تعلیق برنامه غنی‌سازی باید مورد توجه دولت ایران قرار بگیرد، زیرا که صلح از حقوق بنیادین انسان هاست و بدون صلح سایر حقوق از جمله حق برخورداری از رفاه، آزادی بیان و دموکراسی، تمام اینها معنا و مفهوم خودش رو از دست میده. آنچه که برای ما مهم است این است که جهان رو قانع بکنیم که ایران بایستی دستور به سر ببره و دولت ایران هم بایستی به مصوبات شورای امنیت که به اتفاق آرا صادر شده گردن بنهیم.
آمریکا و جهان غرب میگویند که ایران زیر پوشش برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای در پی دستیابی به بمب اتمی است، اما ایران این موضوع را تکذیب میکند. شیرین عبادی میگوید دموکراسی پیشرفته و اینکه تصمیم‌ها در پشت درهای بسته گرفته نشود میتواند در اعتمادسازی دنیا به ایران کمک کند.
از آنجایی که تصمیمات در ایران در اتاق‌های دربسته و دور از نظارت مردمی میشه، دنیا هسته‌ای اعتماد نمی کنه. دموکراسی پیشرفته در ایران می تواند منجر شود دنیا ایران توجه کنه.
شورای امنیت سازمان ملل تا کنون درباره برنامه هسته‌ای ایران تحریم‌های را در نظر گرفته است. قرار است قطعنامه بعدی به زودی تصویب شود.
شیرین فامیلی گزارش میداد از نظرات شیرین عبادی، برنده جایزه نوبل در زمینه پرونده هسته‌ای ایران.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
همزمان با روز جهانی مبارزه با مواد مخدر، سخنگوی دولت افغانستان روز سه‌شنبه ضمن اینکه از افزایش مواد مخدر در شماری از نقاط ناامن افغانستان خبر داده است، گفت که مواد مخدر و تروریسم دو پدیده مرتبط با هم هستند. علی جویباری از کابل گزارش می‌دهد.
همزمان با روز جهانی مواد مخدر، سخنگوی دولت افغانستان امروز در کابل اعلام داشت که مواد مخدر و تروریسم دو معضل به هم پیوسته در افغانستان است. کریم رحیمی، سخنگوی دولت افغانستان، گفت که تروریستان بخش از هزینه‌های مالی خود را از طریق کشت خشخاش و تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان به دست می‌آورند. آقای رحیمی در این حال که مبارزه با مواد مخدر را از اولویت‌های دولت افغانستان برشمرد، گفت که افزایش کشت خشخاش فقط معضل افغانستان نیست، بلکه به گفته او مواد مخدر یک پدیده جهانی است و بستگی به تقاضا و عرضه در بازارهای بزرگ جهان دارد.
چون مواد مخدر در افغانستان با تروریسم مرتبط است و قسمتی از مخارج تروریست‌ها یا مصارف اونا را هم برآورده می‌سازد. البته منابع دیگه هست، همچنان هست در تمویل تروریسم، برای تمویل از اونها، اما یکی از منابعشان مواد مخدر است. این یک پدیده است که دولت جمهوری اسلامی افغانستان، حکومت افغانستان این را در جمله اولویت ها قرار داده. در بعضی ولایاتی که در اونجا مردم مورد تهدید تروریسم قرار دارند و ناامنی در اونجا حکم فرماست، تا اندازه در اون نقاطی که ناامنی است، مواد مخدر در اونجا رشد بیشتر کرده.
یک گزارش جدید دفتر جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد خبر داده که کشت خشخاش در افغانستان افزایش چشمگیر داشته و تاکید داشته که 90% از خشخاشی که از آن برای تولید هروئین استفاده می شود از افغانستان صادر می گردد. در گزارش سازمان ملل متحد آمده است که هلمند یک از استانهای آشوب زده و پایگاه اصلی عناصر نئوطالبان به تنهایی بیش از سراسر دنیا خشخاش می کارد. بیشتر مواد مخدر تولید شده در افغانستان از راه ایران به سوی اروپا و کشورهای دیگر جهان قاچاق می شود. بررسی های جدید نیز نشان می دهد که معتادان مواد مخدر در جمهوری اسلامی به شدت افزایش یافته و تقاضای این مواد در داخل ایران نیز بالاست. با این حال سخنگوی دولت افغانستان امروز گفت که در بیشتر نقاط آشوب زده و استانهایی که طالبان در آن رخ نکردند کشت خشخاش افزایش یافته است. آقای رحیمی تصریح کرد که دولت افغانستان مصمم است تا به کشت خشخاش و تولید مواد مخدر در این کشور پایان دهد و در این راستا خواهان کمک‌های بیشتر جهانی نیز شد. گزارش شده است که افغانستان در دهه 80 میلادی بیش از 30% خشخاش جهان را تولید می‌کرد، اما پس از 2 دهه اکنون حجم کشت خشخاش در این کشور 3 برابر شده است. این افزایش در حال در افغانستان رونما می‌گردد که جامعه بین‌المللی و دولت کابل در 5 سال اخیر همواره محو مواد مخدر را از اولویت‌های کاری خود قرار دادند. علی جویباری، رادیو فردا، کابل.
ربیع اوزونکازان، نویسنده کتاب ملکه های تهران، میگوید به دنبال انتشار کتابش به سلمان رشدی دوم بدل خواهد شد. به همین دلیل ترکیه را ترک می کند. این نویسنده اسلامگرای ترک ادعا می کند در ایران چنان که ادعا می شود از اسلام خبری نیست و از دین به عنوان ابزاری سیاسی با هدف پیش برد خواسته های حکومت استفاده می شود. علی جوانمردی از آنکارا گزارش می دهد.
ربیع اوزونکازان، نویسنده محجبه و اسلامگرای ترک، در گفتگوی مطبوعاتی که در کانال آتیوی و بخشهایی از آن در روزنامه صباح منتشر شده میگوید کتاب جدید من ملکه های تهران پس از انتشار مسئله ساز و جنجال برانگیز خواهد شد. خانم اوزونکازان میافزاید ملکه های تهران تنها حاصل مشاهدات عینی از کشوری است که پیشتر تصویر ذهنی کاملا متفاوتی از آن داشتم. این نویسنده اسلامگرای ترک میگوید برای پی بردن به جامعه ایران در تهران به پارتی‌های مشروبخواری، خانه‌های ویژه زنان صیغه‌ای و مکان‌های زیادی رفته و به دلیل آنکه شب در خیابان تنها بوده، حتی به خود او پیشنهاد صیغه یک شبه شده است. ربیع اوزونکازان ادعا می‌کند در ماه میلادی آینده ژوئیه که کتابش منتشر می‌شود، به سلمان رشدی دوم تبدیل خواهد شد. او گفت به همین دلیل از بیم عوامل حکومت ایران به ایتالیا می روم، زیرا تندروهای ایران در آنجا نمی توانند به من آسیبی برسانند. ربیع اوزونکازان نامزد سابق محمد علی آقجا، اسلامگرای افراطی ترک است که در سال 1981 به دلیل سوء قصد تروریستی به جان پاپ ژان پل دوم، رهبر کاتولیکای جهان در روم، به چهره معروف تبدیل شد. خانم اوزونکازان میگوید از محمد علی آقجا جدا شده و تنها برای ساختن فیلم زندگی آقجا با او تماس داشته است. اما سفر به تهران و چنانچه خود میگوید سفری که به فروریزی الگوی ذهنی او از اسلامی بودن ایران همراه بود، باعث شد پیش از ساخت فیلم آقجا کتاب ملکه های تهران را بنویسد. کتاب ملکه های تهران ماه آینده به زبانهای ترکی و انگلیسی ابتدا در ایتالیا و سپس در آمریکا و ترکیه منتشر می شود. به گزارش رسانه های ترکیه، ملکه های تهران تضاد موجود در حکومت و جامعه ایران را به رشته تحریر درآورده و جایگاه زنان ایران را به عنوان برده هایی که تحت قوانین سیاسی به نام اسلام استثمار می شوند توصیف می کند. ربیع اوزونکازان در پایان کتاب خود می نویسد در آنجا ایران اسلامی وجود ندارد، بلکه آنچه من دیدم اصول و قواعد سیاسی احمدی نژاد ها بود. در این رابطه خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا در گزارشی کوتاه کتاب ملکه های تهران را مأموریتی از سوی لایک های ترکیه قلمداد کرده و نوشته است جمهوری اسلامی ایران به عنوان الگویی در میان مسلمانان جهان باعث وحشت لایک ها شده است، به گونه ای که آنان برای سیاه نمایی از جامعه ایران و مخدوش ساختن چهره تابناک این کشور اقدام به دروغ پراکنی با ابزارهای مختلف می کنند. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
در همین حال در حمایت از سلمان رشدی، نویسنده هندی تبار انگلیسی، نویسندگان آلمان بیانیه‌ای در برلین صادر کرده و در آن تهدید علیه سلمان رشدی را به منزله تهدید علیه خود دانستند. جزئیات بیشتر در این رابطه در گزارشی از شهرام میریان.
در پی اعتراض‌ها و مخالفت‌ها از سوی کشورهای ایران و پاکستان نسبت به اعطای لقب شوالیه به سلمان رشدی، نویسندگان آلمانی و ناشران در این کشور با صدور اطلاعیه‌ای در شهر برلین همبستگی خود را با این نویسنده هندی تبار انگلیسی ابراز کردند. تهدید علیه سلمان رشدی تهدید علیه هر نویسنده ایست. جانمایه این اطلاعی است که در بخشی از آن آمده اگر قرار بر این است که دهان سلمان رشدی برای همیشه بسته شود، این وظیفه هر نویسنده ایست که برای آزادی هنر به پا خیزد. سعید میرهادی، شاعر و نویسنده ایرانی که سال پیش نشان گوته معتبرترین جایزه ادبی آلمان را به دست آورد، نیز در نامه‌ای خطاب به سر سلمان رشدی نوشته است: حساب منتقدانش در ایران را میبایستی با حساب مردم ایران جدا کند، به همان گونه که پیش از این هم بسیاری از روشنفکران ایرانی همبستگی خود را با وی ابراز داشتند. سعید میرهادی که به تازگی 60 ساله شده بارها گفته است یکی از آرزوهای بزرگش دیدار با سلمان رشدی در تهران و صرف چای با این نویسنده هندی تبار انگلیسی است. از آنجا که ناشران آلمان هم نسبت به تهدیدهای تازه علیه سلمان رشدی دست به واکنش زدند، این امکان وجود دارد که بار دیگر شرکت ناشران ایرانی در نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت ممنوع اعلام شود. 18 سال پیش که فتوای قتل سلمان رشدی از سوی آیت الله خمینی صادر شد، اتحادیه ناشران آلمان در بیانیه‌ای بر حضور ناشران ایرانی در نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت خط بطلان کشید. ولی همین که 9 سال پیش محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران اعلام کرد که دولتش از اجرای این فتوا فاصله گرفته، اتحادیه ناشران آلمان از این تصمیم استقبال کرد و بلافاصله دست به لغو ممنوعیت حضور ناشران ایرانی در نمایشگاه کتاب در شهر فرانکفورت زد. شهرام میریان، رادیو فردا.
هفت روز هفته در واشنگتن.
شنبه ها ساعت 10 شب و چهارشنبه ها ساعت 1 بامداد.
لورا بوش، بانوی اول آمریکا، به آفریقا رفته است تا از برخی از کشورهای آفریقایی دیدار کند. آمریکا بزرگترین کمک کننده مالی و دارویی برای معالجه بیماران مبتلا به بیماری ایدز است. علاوه بر آن، ایالات متحده طرح‌های عمده‌ای را برای مبارزه با بیماری سل و مالاریا در قاره آفریقا دنبال می‌کند. پریچهره فرزام گزارشی دارد در این رابطه.
لورا بوش، بانوی اول آمریکا که سرگرم بازدید از برخی از کشورهای آفریقایی است، از یک بیمارستان و یک دبستان در داکار در کشور سنگال بازدید کرد. خانم بوش هنگام بازدید از بیمارستان فن گفت: یکی از مسائل اصلی در معالجه بیماران مبتلا به ایدز یا آنان که دارای HIV مثبت هستند، تغذیه خوب است. در این بیمارستان باغچه‌های متعددی وجود دارد که در آن انواع سبزیجات و پروتئین‌های لازم برای بیماران مبتلا به ایدز به عمل می‌آید. این باغچه‌ها از محل کمک‌های خارجی ایالات متحده آمریکا درست شده است. برخی از سازمان‌های غیر دولتی یا NGO‌ها نیز در این امر سهم عمده‌ای دارند. خانم بوش سپس گفت: این باغچه ها می توانند به عنوان یک نمونه مهم برای سایر بیمارستان ها در تمام کشورهای آفریقایی به حساب آیند. برخورداری از تغذیه صحیح در معالجه بیماران مبتلا به ایدز کمک عمده است. خانم بوش پس از آن از دبستان گراند مدی نیز بازدید کرد. کشور سنگال از 3 سال پیش در نشست های سالانه کشورهای گروه صنعتی 8 شرکت داشته است. یکی از اولویت‌های مهم گروه صنعتی 8 کمک به کشورهای آفریقاست. در سال 2000 میلادی، یعنی 7 سال پیش، نمایندگان 164 کشور در داکار گرد هم آمدند تا در نشست جهانی آموزش به هدف سازمان آموزشی علمی، فرهنگی و اقتصادی سازمان ملل متحد یا یونسکو کمک کنند. این هدف تأمین آموزش برای همه تا سال 2015 میلادی یا 8 سال دیگر است. رهبران حاضر در نشست داکار در سنگال متحد شده بودند که در امر آموزشی برای زنان، مردان و کودکان سرمایه گذاری کنند. لورا بوش بانوی اول آمریکا در بازدید از مدرسه گران مدین گفت که قرار است 800 هزار جلد کتاب برای کودکستان سنگال طی یکی دو ماه آینده ارسال شود.
گزارش پریچهر فرزام را می‌شنیدید از سفر لورا بوش بانوی اول آمریکا به آفریقا. وزارت دفاع کشور آلمان از فیلمبرداری صحنه‌های فیلم تازه تام کروز، ستاره سینمای هالیوود، در تسهیلات خود به دلیل اعتقاد وی به یک آیین دینی به خصوص جلوگیری کرده است. فیروزه خطیبی گزارش می‌دهد.
فیلم تازه‌ای که تام کروز علاوه بر بازی در نقش اول آن همراه با پالا واگنر تهیه کننده معروف هالیوود سرمایه گذاری آن را نیز به عهده داشته، درباره توطئه قتل آدولف هیتلر دیکتاتور آلمان نازی است که در تسهیلات نظامی آلمان در جولای سال 1944 میلادی اتفاق افتاد. تام کروز که معتقد به یک آیین دینی موسوم به ساینتولوژی است که در هالیوود پایه‌گذاری شده و طرفداران زیادی در میان دست‌اندرکاران سینما دارد، برای فیلمبرداری صحنه‌هایی از این فیلم به آلمان سفر کرده بود. اما بنابر اطلاعیه وزارت دفاع کشور آلمان، این مکتب فکری و کلیسای وابسته به آن از طرف دولت آلمان مردود شناخته شده است. مقامات دولتی در برلین مدعی شدند که آیین دینی ساینتولوژی در لباس مذهب صرفاً برای پولسازی و ایجاد درآمدهای کلان برای اعضای آن خلق شده است، ادعایی که رهبران ساینتولوژی آن را نفی می کنند. بازیگر ساکن لس آنجلس تام کروز در فیلم نقش کلونل کلاز وان استافنبرگ را بازی می کند که رهبریت طرحی برای از بین بردن دیکتاتور آلمانی آدولف هیتلر را در 20 جولای 1944 به عهده دارد. سخنگوی وزارت دفاع آلمان آقای هارولد کامربایر در این مورد به خبرنگاران گفت، چنانچه نقش کلونل استافنبرگ توسط تام کروز که رسماً خود را عضو ساینتولوژی خوانده است بازی شود، این بازیگر اجازه نخواهد داشت تا قدم به داخل تسهیلات نظامی آلمان بگذارد. او در ادامه این سخنان گفت، ارتش آلمان در کل علاقمند است تا تصویری جدی، معتبر و قابل اعتماد از وقایع جولای 44 و شخصیت استافنبرگ به مردم جهان داده شود. خانم پالا واگنر، رئیس یونایتد آرتیست، استودیویی که به طور مشترک به او و تام کروز تعلق دارد، فیلم مورد بحث را یک اثر هیجان انگیز سینمایی و از نظر تاریخی دقیق درباره یک شخصیت مورد احترام خواند و گفت تام کروز به خاطر علاقه خاص و تحسین‌آمیزی که به شخصیت استافنبرگ دارد، بازی در این نقش را به عهده گرفته است و عقاید و باورهای شخصی این ستاره کوچکترین ارتباطی با داستان، طرح و یا نتیجه گیری فیلم ندارد. خانم واگنر گفت، هرچند ما می توانیم این فیلم را در هر نقطه دیگری از جهان نیز فیلم برداری کنیم، اما اعتقاد داریم که برای ادای حق نسبت به داستان فیلم، بهترین محل برای فیلم برداری همان محل وقوع حادثه می باشد. کلونل استافنبرگ با رفتار نازی‌ها نسبت به یهودیان به شدت مخالف بود و طرح توطئه قتل هیتلر توسط او در تالاری در مرکز حکومتی وولفسلر در شهر برلین رهبر آلمان نازی را مجروح ساخت. کارگردان این فیلم که نام رمز توطئه یا والکایری بر آن گذاشته شده بایرون سینگر است و قرار است تا فیلم در سال 2008 به نمایش گذاشته شود.
گزارش فیروزه خطیبی را میشنیدید از فیلم رمز توطئه که قرار است در آلمان فیلم برداری شود. و با این خبر مجله خبری نیمه شب رادیو فردا به پایان میرسد. در پایان نگاهی کوتاه به مهمترین خبرها تا این ساعت. کمیته روابط بین المللی مجلس نمایندگان آمریکا لایحه افزایش فشارها بر ایران را تصویب کرد. بنا به گزارش شبکه رسمی اطلاع رسانی نفت و انرژی ایران، وزارت نفت ایران روز سه‌شنبه با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد سهمیه بندی بنزین برای تمام وسایل نقلیه بنزین سوز هم از خودرو و موتورسیکلت صرفاً با استفاده از کارت هوشمند سوخت از روز چهارشنبه ششم تیر ماه آغاز خواهد شد. گروه تندروی فلسطینی که ادعا میکنند آلان جانستون خبرنگار بی بی سی را در غزه رو بوده است اعلام کرد اگر زندانیان مسلمان در بریتانیا و اردن آزاد نشوند گروگان خود را خواهند کشت. و حجت الاسلام هشام سمیری امام جمعه مسجد فاطمه زهرا در محله عرب نشین شرنگ آباد اهواز توسط دو مرد مسلح موتور سوار در نزدیکی خانهش ترور شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، حجت الاسلام هاشم سمیری به مبارزه با گروه های سنی مذهب و وهابی مشهور بوده و به گفته افراد محلی حتی آشکارا به خلفای راشدین بی احترامی می کرده است. شنوندگان عزیز، این بود خبرها و